بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نوح که دیروز عنوان کردیم و نشد بحث بکنیم عبارت از اینه: یک فرضش رو امام در اینجا مطرح کردن، لکن یک فروع دیگری هم در اینجا می شود مطرح کرد. اون فرعی که ایشون مطرح فرمودند این است که اگر کسی مال و تجارت و اموالی که به او تجارت می کند، کان علی قسمین، یک قسمت پیش خودش موجوده و سال خمسی او که فرا میرسه عین این مال و تجارت این قسم وجود داره، مثل اینکه مثلا مال و تجارت این عبارت از 100 گونی برنج بوده، 50 گونی این رو فروخته و 50 گونی آن عند حلول سنه خمسی به عینها باقیه. اینجا می فرماین نسبت به اون 50 گونی که پیش خودش وجود داره و عینش محفوظه، اگر ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده باشه، ولو اینکه هنوز این 50 تا رو نفروخته، نسبت به اون ارتفاع قیمت سوقیه و زائد و ربح باید خمسش رو بپردازه، منتها با اون شرطی که قبلا هم ذکر فرمودم، و اون شرط این است که امکان البیع و اخذ القیمه وجود داشته باشد. اگر امکان البیع و اخذ القیمه وجود داشته باشد، ولو اینکه بیع خارجی هم تحقق پیدا نکرده باشد، معذالک ارتفاع قیمت سوقیه موجب تعلق خمسه و خمس زیاده رو باید بپردازد. خب این به لحاظ اینکه قبلنم فرموده بودند جای بحث و اشکال نیست. انما الکلام فعلا در اون 50 گونی برنجی است که فروخته. خب اینی که فروخته میفرماین اگر به عنوان دین علی الناس مطرحه، منتها دین اینجوریه که هر وقت که اراده بکند می تواند او رو دریافت بکنه، مثل اینکه اون 50 گونی دیگر رو نسیتن فروخته به یک زمانی که زمانش هم قبل از حلول سنه خمسیه، مثلا 50 گونی برنج رو فروخته، نسیتن تا اسفند ماه در حالی که سال خمسی او اول فروردین مثلا. خب الان که اسفند آمده پول اون 50 گونی برنجی رو که فروخته، این از مشتری طلبکاره و به عنوان دین بر عهده اون مشتری باقیه. اما هرچه هست و نیست مربوط به همین ساله. قبل از آنی که سنه خمسی او فرا برسه، در اینجا ایشون تفصیل میدن، میفرماین این دینی رو که به عهده این مشتری داره اگر اطمینان به استحصال او متا اراد دارد، اطمینان داره که هر موقعی که اراده کنه میتواند به مشتری مراجعه بکند و مشتری هم میپردازد، اگر اطمینان به این مطلب داره، ولو اینکه حالا مراجعه نکرد، ولو اینکه مشتری هم خودش نپرداخت، ولی الان که سال خمسی او رسیده این رو باید حساب بکنه زیاده و ارتفاع قیمت سوقیشو، برای خاطر اینکه این دین از اون دینهاییست که یکون و کل موجود انده، برای خاطر اینکه اطمینان داره به استحصالهی متا اراد. و ما هم عرض کردیم که اطمینان از نظر عرف و عقلا همون معامله علم با او می شود، منتها علم حجیت عقلیه داره، اما اطمینان حجیت عقلاییه داره و عقلا با اطمینان طوری برخورد می کنند که با علم اونجوری برخورد می شود. لذا اگر اطمینان داره که اگر مراجعه به مشتری بکنه و ازش مطالبه بکند ثمنی را که وقتش هم رسیده مشتری فوری می پردازه، این یکون و مثل اونجایی که این دین رو دریافت کرده و در نتیجه ارتفاع قیمت سوقیه رو باید خمسش رو بپردازه. اما اگر اطمینانی نداره یا همچی اطمینانی برای این وجود نداره، الان نمیشه حکم کرد به اینکه باید بپردازه یا نه. هر زمانی که این رب و پول این 50 گونی به دست این رسید، اون زمان رو باید حساب بکند. اگر قبل از فروردین امسال که سال خمسیش فرزن عبارت از فروردینه به دستش رسید، جزء ربح امسال شناخته می شود. اما اگر عرض می شود که سال بعد به دست این رسید و متأخر از سال خمسی توانست این پول رو دریافت بکنه، این عنوان ربحی رو از دست نمیده. منتها اشکالش این است که دیگه ربح امسال نمیتوانیم او رو به حساب بیاوریم، باید این رو داخل در ربح اون سالی بکنیم که این پول به دست او میرسه و دریافت میکند این پول رو. اگر در سنه آینده شد، یکون از ارباح سنه آینده دیگه به امسالی که فروخته و پول دستش نرسیده اطمینانی هم نداشته، جز ارباح این سال شناخته نمی شود، بلکه مربوط به سال آینده و مسائل سال آینده خواهد بود. این فرضی است که امام بزرگوار ذکر کردن. نظیر این فرض که ببینیم آیا ایشون هم در اینجا چه میخواهند بفرمایند. او اونجاییست که عرض میشود اگر معامله در امسال واقع شده، فرض کنید در اسفند ماه امسال واقع شد، لکن معامله نسیتن واقع شد و معنای نسیه این نیست که بایه هر زمانی که اراده بکند بتواند ثمن رو از مشتری بگیرد. معنای نسیه این است که تا قبل از زمان نسیه بایه حق مراجعه نداره و اگر هم مراجعه کرد مشتری میتواند امتناع از پرداخت ثمن بکند. حالا این بحث پیش میاد که اگر 50 گونی برنج رو در اسفند ماه فروخت، سال خمسیش هم اول فروردینه، لکن نسیه زمانش ماه اردیبهشته که اینها ماه‌هاشون همه با هم اختلاف داره. ماه بی، ماه خمسی و ماه لزوم پرداخت ثمن. آیا در اینجا هم مسئله اطمینان به استحصال رو کسی میتواند مطرح بکنه؟ بگیم اول فروردین که شد، بگیم این چون اطمینان داره به این که پول 50 گونی برنج در اردیبهشت داده میشود، پس ما این 50 گونی رو اینم جزء سال خمسی امسال حساب بکنیم. این فرع عرض کردم در کلام امام مطرح نشده، برای اینکه اون فرمایشی که ایشون دارن در مسئله اطمینان و عدم اطمینان تعبیرشون اینه، یطمئنو به استحصالهی متا اراد، و در اینجا اینطور نیست که امر دائر مدار اراده بایع باشه. در معامله نسیه قبل از آنی که زمان برسه بایع حق مطالبه ندارد، و اگر هم مطالبه بکنه مشتری میتواند امتناع از پرداخت بکنه. ولی تنها چیزی که در این بین وجود داره این اطمینان به استحصالشه، یعنی میدونه که این مشتری مال مردم خور نیست و در ماه اردیبهشت آینده بعد از سال خمسی فرض کنید قطعا سمن رو میپردازد. آیا این اطمینان به اینکه سمن در موقع خودش پرداخت میشه لکن موقعش بعد از حلول سال خمسیه، این سبب میشود که الان او رو جزء حساب بیاورد به عنوان اینکه این معامله ای کرده، در این معاملم ربح کرده، اطمینانم داره که ثمن به او پرداخت می شود. آیا این طوره؟ یا اینکه لقائل ان یقول، خب تا زمانی که مشتری ثمن رو نپردازد و فرض این است که در ماه اردیبهشت هم باید ثمن رو بپردازه، این صدق نمی کند که در امسال ربح محقق شده، ولو اینکه اصل معامله در امسال بوده، منتها معامله‌ای که در امسال واقع شده نسیتاً واقع شده و ثمن رو باید در ماه اردیبهشت بده. این عرض کردم در کلام امام مطرح نیست، بلکه اون تعبیری که ایشون می‌فرمایند به حیث و یطمئنو به استحصال ثمن متا اراد، چه بسا این فرع رو نمی‌گیرد، برای اینکه در معامله‌ای که منهین وقوعه، نه معاملاتی که مشکوک آیا نسیه است یا نقده، معامله‌ای اگر مشکوک باشه نقد یا نسیه است باطل اون معامله. حتی در کتاب البیع این مسئله رو مطرح میکنن که اگر انسان به بایع مراجعه کرد و یک جنسی رو از بایع خواست، بایع گفتش که نقدن مثلا 100 تومن میفروشم، نسیتن 150 تومن مثلا دو ماهه، اگر انسان تعیین نکنه للبایه که من ایرون نقد میخرم یا نسیه میخرم، لعجل الجهاله معامله باطله. حق نداره بگه ما فعلا این جنس رو میبریم، اگر پولی داشتیم براش میاریم، اگرم پولی نداشتیم نسیتاً دو ماه دیگه این پول رو میپردازیم. اگر معامله مردد شد بین نقد و نسیه، این معامله باطله. علت بطلانش هم مسئله جهالته، برای اینکه بایه نمیدونه که مبیع خودش رو به چه مقدار فروخته، آیا به قیمت نقد فروخته یا به قیمت نسیه فروخته. برای بایع این معنا مجهوله، و لا قرار فی البیع یا نه النبی عن بیع القرار، که در باب بیعش مسئله قراری بودن، این مسلمه که مورد نهی نبی صلی الله علیه و آله قرار گرفته. پس عبارت ایشون شامل این فرع دوم نمیشه و فرع دومم انسان به ضرس قاطع نمیتونه درش حکمی بکند. از یک طرف معامله در امسال واقع شده و از یک طرف هم اطمینان به استحصال سمن در وقت خودش داره. اینا اقتضا می کند که این رو ما جزء ربح امسال به حساب بیاوریم، ولی از طرف دیگه چون معامله نسیه است و وقت پرداخت سمنش سال آینده است، ولو اینکه اطمینان به استحصال سمن هم وجود داره، ولی هرچه هست و نیست مربوط به سال آینده است، نه اینکه ارتباط به امسال داشته باشد. لذا هر دو احتمال درش جریان داره، در عین اینکه عبارت ایشون متعرض این فرع نیست. در اینجا نه فرزنه که یک جاست نسیه میفروشه. این 50 گونی برنج رو بیع در اسفنده، لکن زمان پرداخت سمنش اردیبهشت آینده است. سال خمسیش هم عبارت از اول فروردینه. آیا به لحاظ وقوع البیع قبل از فروردین ما ربح رو جزء ربح امسال حساب بکنیم، یا به لحاظ اینکه وقت پرداخت ثمن ماه اردیبهشته، به طوری که قبل از اردیبهشت نه بایع حق مطالبه داره و نه بر مشتری لازمه که بپردازد و میتواند امتناع از پرداختن بکنه، به این علت بگیم این ارتباط به آینده پیدا میکند و جزء ربح سال آینده به حساب می آید، که این احتمالاً اقرب از اون احتمال اوله. ولو اینکه اصل البیع فی هذه السنه واقع شده، تفویت ربح نیست، تفویت ربح نیست، نسیه ازش خریدن به یه قیمت خیلی زیادی، مال رو به قیمت زیادی ازش نسیه خریدن. نه با این فرضی که ما میکنیم، شما چرا از فرض ما فرار میکنید اینور اونور میزنید؟ بابا جو ماه اسفند فروخ این 50 گونی برنج رو به یه قیمت گزافی نسیتن به مشتری، که مشتری مجموع ثمنش رو در ماه اردیبهشت بده. بحث در اینه آیا این ربح اینجا جزء ربح امساله یا جزء ربح سال آینده است. از کردیم این در کلام ایشون قرینه ای هست که این فرع رو نمیگیره، برای اینکه وقتی که تفصیل بین اطمینان و عدم اطمینان میدن، در اطمینان اینجوری تعبیر میکنن. میخواید عبارتشم باز بخونم که یادتون نرفته باشه؟ فَإِنْ كَانَ يَطْمَئِنُّ بِاسْتِحْصَالِهِ مَتَى أَرَادَ. متا اراد یعنی دائر مدار اراده بایعه، هر وقتی که دلش بخواد میتونه بره سراغ این مشتری، و اطمینانم داره که هر وقت سراغ مشتری رفت مشتری میپردازه این سمن رو. این جاش کجاست؟ جاش اونجاییست که نسیه نباشه، نسیهی که زمانش سال آینده است، و الا اگر نسیه زمانش سال آینده باشه نمیتونیم بگیم یطمئنو به استحصالهی متا اراد. این دائر مدار اراده بایه نیست، در بیع نسیه دائر مدار زمان عرض می شود نسیه است. قبل از اون زمان هیچ مسئله ای نیست، نه بایه حق مطالبه داره و عرض می شود مشتری هم می تونه امتناع بکنه. بله بعد از زمان نسیه بایه میتونه بیاد یخه مشتری رو بگیره، بگه زمان نسیه سر آمده پس ثمن من رو بپرداز. اما زمان نسیه در ماه اردیبهشت ها تحقق پیدا میکند و ماه اردیبهشت هم مربوط به سنه آینده است، نه اینکه مربوط به امسال باشه. به مناسبت این مسئله یک مسئله هست که مخصوصا بین عرض می شود اینهایی که در رابطه با فرش و اینها هستن، که روی یک خصوصیتی که در معاملات فرش وجود داره این معنا خیلی بین اونها تحقق پیدا می کند. این مسئله را هم خوب دقت بفرمایید. او این است که معاملات رائج در باب فرش نوعا مدت داره، مدت 3 ماه و 4 ماه و 5 ماه و 6 ماه داره، وقت بایعی که فرشاشو میفروشه به یک مشتری 3 ماهه، خب قاعدتاً مثلا یه چکی ازش میگیره به عنوان سند، چک ازش میگیره، اونم در این چک مینویسه که 3 ماه بعد من این مقدار باید به این بایع بپردازم. این یه چیز معمولیه. خب حالا اصلش که مسئله ای نداره که انسان یه جنس رو نسیه بفروشه و در مقابل یک سندی بگیره که این مقدار مشتری به این بایه بعد از 3 ماه آینده مقروضه و باید بپردازد. حالا اینش که بحث نداره. اونی که مورد نظر منه این است که رائج بین خیلی از این فروشندگان مثلا فرش اینه، این چک 3 ماهه ای رو که از این مشتری گرفت، خب یه وقت این است که صبر میکند تا 3 ماه دیگه و فرض کنی مشتری هم میپردازه. اما یک وقت این است که بایه الان میخواد به پولی برسه، از اون طرف فرشاشم 3 ماهه فروخته، یک چکی هم 3 ماهه گرفته از مشتری، دلش هم میخواد الان به پولی برسه ولو کمتر از پولی که فرش رو به اون مقدار فروخته. اینجا به تعبیر بازاریا میاد اسکن میکنه. حالا اسکن معناش این است که از مقدار چک یه مقداری کم میکنه و چک رو نقدن میگیره، حالا یا از خود مشتری یا از یک شخص ثالثی که هر دوش قابل تصوره و شاید در خارج هم وقوع داره، ولی اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به اسکند، یعنی چکی که مثلا بعد از 3 ماه دیگر 100,000 تومان باید پرداخت بشه، این چک رو الان چون نیاز به پول نقد داره به 90,000 تومان میده، 10,000 تومان کم میکنه و این چک رو فرض کنید به شخص ثالثی میده. آیا اینجا چجوریه؟ این خب در ما نهنفی که حالا مسئله خمسی به اون نحوی که عرض کردیم مطرحه، این یک معاملهی در ماه اسفند کرده، زمانش هم اردیبهشته، چکی هم از مشتری گرفته، ولی همین چک رو میتواند اسکند کنه و به یک مقدار کمتر پولش رو نقدن بگیره، ولو اینکه یک مقدار کمتر زائد بر قیمت سوقی است، ولی در رابطه با اصل قیمت جنس و ثمن معامله طبعا قیمت کمتر میشه که پول نقد در مقابل داده میشه. حالا بحث اینه که فرض کنید فرشاشو الان در ماه اسفند فروخته به مشتری که مشتری در اردیبهشت ماه پول این فرشا رو بپردازه، لکن به عنوان سند چکی در اختیار این بایه گذاشته که این بایه در همین ماه اسفند قبل از حلول اول سال فروردین که سال خمسی این هست میتونه این چک 100,000 تومانی رو به 90,000 تومان بفروشه و تازه اگر به 90,000 تومان فروخت، فرض کنید به جای 20,000 تومان رب 10,000 تومان رب عائد او شده. آیا وجود این چک در دست بایه با امکان بیعه به این نحوی که عرض کردیم مستلزم این معناست که این الان 10,000 تومان ربح عائد او شده و باید خمس این 10,000 تومان رو بپردازد، یا اینکه نه حساب امکان البیع در اینجا غیر از حساب امکان البیع در اصل جنس، این چک یک سندی است در دست این، مجرد این که میتواند بفروشد که معنای فروشش هم فروش چک نیست، معنای فروشش فروش ذمه غیره به این شخص ثالث که اشکالی از این نظر وجود نداشته باشه که کسی حالا در مالیت چک و امثال ذلک بیاد مناقشه بکند. پس اونی که مهم در بحث ماست اینه، فرشی باز تکرار میکنم، فرشی در ماه اسفند فروخته، 3 ماهه که پولشو در ماه اردیبهشت بدن، مشتری هم در همین رابطه چک داده، ماه خمسی این هم اول فروردینه، لکن یمکنو لین بایه در همین ماه اسفند که چک 100,000 تومانی رو به 90,000 تومان منتقل بکنه به غیر و در نتیجه ربح مثلا 20,000 تومانیش تبدیل به 10,000 تومان میشه. آیا امکان البیع در اینجا کافیه یا اینکه کسی بگوید که ما در اصل ارتفاع قیمت سوقیه مسئله امکان البیع رو ذکر کردیم، اما در رابطه با این مسئله که شما میگید امکان البیع کافی نیست، اصل البیع کافیه، یعنی لازمه، یعنی اگر این چک رو فروخت خارجن اینجا 10,000 تومان رب کرده و جزء عواید امسالش به حساب میاد، اما اگر چک رو نفروخت و به عنوان سند حفظ کرد و بعد در ماهش اردیبهشت آینده به پول خودش رسید، باید رب رو در رابطه با سال آینده حساب بکنه، اون وقت احکام ربه در سال آینده برش مترتب می شود. این یک مسئله است که رائج بین تجار، مخصوصا این تجاری که جنسشون رو معمولا نسیه می فروشن، که نوعا اینهایی که تاجر فرشن تقریبا اینطورن. اینطور نیست که معامله فرش نقدن زیاد واقع بشود، معاملاتشون نوعا به صورت نسیه است، منتها بعد از نسیه گاهی به قول خودشون اسکن میکنن چک رو و از اون مقدار رب یه مقدار کم میکنن و نقدن پول رو میگیرن. این هم در رابطه با خمس به نظر میرسد که امکانش کافی نیست. اگر در خارج تحقق پیدا کرد این جزء ربح امساله، اما اگر تحقق پیدا نکرد این مربوط به سال آینده است. مثل خود جنس نیست که ما امکان البیع و عدم و امکان البیع رو در نظر بگیریم. ممکنه این آدم اصلا نخواد ربحش کم بشه، میخواد همون 20,000 تومان منفعتی که برای این حاصله اون در جای خودش محفوظ باشه. ما نمیتونیم این رو الزامش بکنیم به این که حتما باید 20,000 تومان تبدله به 10,000 تومان پیدا بکنه و 20,000 تومان هم در سال آینده حاصل میشود. الان چون معامله نسیه بوده اثری از 20,000 تومان وجود نداره. اینم یه فرعی است که به مناسبت فرعی که ایشون ذکر کردن من عرض کردم تا مسئله بعد انشاءالله.